سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه مقدمه کوتاه عرض بکنم. واقعا احکام و دستورات دینی، اخلاقیاتی که در منظومه معارف دینی به ما پیشنهاد میشه، همه مشترکاً یکی از آثار بسیار مهمی که دارن این است که انسان رو به رهایی میرسونن، به آزادی میرسونن، از اسارت ها نجات میدن. یکی از آثاری که دارن اینه که انسان رو قدرتمند میکنن، قوی میشه انسان. المؤمنو کل جبل راسخ. یکی از آثاری که دارن به انسان آرامش میدن. آرامش عجیبی در وجود مؤمن موج میزنه. یکی از آثاری که دارن انسان رو به شدت شاد و عمیقا شاد میکنن. شاید خیلی از بیرون نگاه کنن بگن اسلام چرا با خیلی از مظاهر شادی مخالفه؟ برای اینکه مظاهر شادی آدمو گول میزنن، فکر میکنن آدم فکر میکنه که واقعا شاده، یه چیزیش میشه. خدا میگه چرا خودتو فریب میدی؟ برو حقیقتا شاد بشو. چرا خودتو بازی میدی؟ اینا فواید مشترک دستورات دینی ما هستن. اما تو این دستوری که ازش به استقلال روحی یاد کردیم، بیش از هر دستور دیگه‌ای قدرت و قوت به انسان داده میشه و بیش از هر دستور دیگه‌ای به انسان آرامش داده میشه و بیش از هر دستور دیگه‌ای انسان رو آزاد میکنه. خداوند متعال، یه حرف عرفانی بزنیم، خداوند متعال عبد میپذیره، ما رو عبد میخواد، ولی به شرطی که آزاد باشیم از همه بندگی های دیگه. بذارید من یه نمایشنامه اجرا کنم، توانشو ندارم، ولی شاید هم صحیح نباشه اصلا من نمایشنامه رو کامل اجرا کنم، ولی یه کمی بهش اشاره میکنم. اینایی که قدیم تو بازارها و تیمچه ها نفسکش میگفتن، قد داره میبستن و عربده میکشیدن، این که میگه نفسکش، مثلا شمشیرشو قد دارشو میپیچونه و میگه نفسکش، یعنی چی؟ یعنی کی حریف منه؟ من هیچ کیو بنده و مطیع نیستم. من هیچ به هیچ کسی تواضع نمی کنم. نفسکش این کسی نفس بکشه جلو من، اصلا حرف که هیچی. من هیچ کسی رو فروتنی نمی کنم. این آدم اگر آخر بازار اومد سر رو سجده گذاشت گفت خدایا فقط تو رو نوکرم، این به خدا مزه میده. تعبیر من نارساست، میگم به خدا مزه میده. و بعد خدا وقتی خودش لذت میبره، حالا تعبیر نارسای من، از بندگی یه همچی آدمی رو بندگیشو برای شیرین قرار میده. یعنی چی؟ میخوای سجده کنی به خدا خیلی کیف کنی؟ یه کاری کن خدا از سجدت خیلی کیف کنه. خدا کی از سجده تو خیلی کیف میکنه؟ به هیچ کی دیگه سجده نکنی، قلبن حتی اصیل هیچ کی دیگه نباشی. این حرفی که من زدم کلیدی ترین حرف دینه، اولین سخن پیامبره. قولو لا اله الا الله تفلهو. لا اله یعنی نفس کش، یعنی قد داره رو دستش بگیری بپیچونی دور بگردونی دور سر خودت نفس کش، لا اله یعنی این. بعد برسی به خدا بگی الا الله، تو رو نمیگم، ما که اصلا نوکر تو هستیم، ما عبد هیچ کی نیستیم غیر خدا. اگر خدا نبود علی ابن ابی طالب به احدی کرنش نمی کرد در عالم، اینقدر بزرگ علی ابن ابی طالب. حالا چرا سجده های من حال نمیده؟ برای اینکه خدا نگاه میکنه به سجده های من، میگه بیا کی اومده در خونه ما سجده کرده. اینکه از دم همه رو سجده میکنه که، حالا اینجا هم اومده سجده میکنه، این اصلا بنده زوره. بابا این اسیر همه هست، حالا اومده میگه اسیر تو هم هستم. این اصلا براش گفتن این که اسیر تو هم راحته، اسیر خیلی ها هست، حالا اومده روغن سوختن نظر امامزاده کرده. چجوری بگم این حرفو برای این که دیده بشه؟ بابا خدا بنده های انعطاف پذیری رو میخواد که نسبت به او انعطاف پذیر باشن، نسبت به همه عالم قدی کنن، نسبت به هیچ کسی کرنش نکنن. استقلال یعنی این، استقلال روحی یعنی آزاد باشی از همه بنده ها، بعد بیای خودتو اسیر خدا بکنی. وقتی آزاد باشی از همه اسارتها و بندگیها، اون وقت بندگی خدا برای تازه مزه میده، تازه شروع شد. خب حالا بریم که داشته باشیم، بریم ببینیم به کجا میرسیم. بندگی شروع میشه. بچه بودیم ما یه بازی میکردیم، بعدها فهمیدیم این بازی چه بازی عرفانیه. شما بچه بودید بازی های عرفانی داشتید یا نداشتید؟ بله، یه بازی عرفانی داشتیم. وای چه بازی عرفانی بود. بچه ها به هم دیگه میرسیدن تو دبستان، میگفتن از من میترسی یا از خدا؟ اونا میگفت از خدا. وای یه فوت میکرد، این چشمش به هم میخورد، آه من که ترسیدی که. خیلی عرفانی بود، عشق بریزید، عشقهای عرفانی. از من چرا ترسیدی؟ فقط باید از خدا بترسی. امیرالمومنین میفرماید مالک اشتر، یا یکی از ائمه هدا درباره مالک اشتر توضیح دادن، مالک اشتر اگر تنها باشه تو بیابان تاریک، تنها سفر کنه، پاشو رو سینه سگ شیرده بگذاره، سگ شیرده همینجوری هاره، اصلا بخواد پاچه همه رو بگیره، این سگ یه دفعه زیر پای مالک بلند شه شروع کنه به وحشیگری و پارس کردن، مالک پلک نمیزنه. به اندازه یه پلک غیر ارادی هم دلش نمیلرزه. حالا ما نمیخوایم مالک بشیم، ولی به این سمت حرکت کنید، بریم به سمت استقلال، استقلال روحی. نگید انقدر در خونه خدا، خدایا نظر مردم رو نسبت به من مثبت کن، برو بگو خدایا منو مستغنی کن از نظر مردم، منو مستغنی کن از نظر مردم. استقلال روحی که دیروز بحثشو کردیم یعنی اینکه انسان تحت تأثیر تشویق و تنبیه دیگران قرار نگیره. حالا برید تو زندگی خودتون ببینید خدا کجاها تو زندگی یک امتحانهای ظریفی ازتون میگیره، برای اینکه ببینه شما چقدر استقلال دارید. گاهی از اوقات دم فکر میکنه کار خوبی داره میکنه، ولی کار خوبتر باید انجام بده، پارو نفسش بگذاره. تو اونجا برات زیادی نگاه مردم مهم شده بوده، خدا حال تو گرفت. آدم باید اعتنا کنه به نگاه مردم، ولی نه زیادی، حدی داره. یک درسی، یک کشیده‌ای خدا اونجا میزنه. ببین حالا لباس پوشتی بنا نیست دیگه زیاد اسیر عبیر نگاه مردم بشی دیگه، کار خودتو بکن. حالا تو اونجایی که میتونی مرتب باش، آراسته باش، ال باش، بل باش، عزت خودو حفظ کن، ولی دیگه تو خیلی دلت رفته بود، بهونه کرده بودی حکم منو که چی گازو گرفتی تا آخر بری؟ خدا خیلی حواسش جمعه، خیلی حواسش جمعه. من اصلا نمیخوام مثال بزنم شما رو دچار بالاخره وسواس و تزلزل بکنم، و الا اگه بخوام شما رو اذیت بکنم و همچنین آقایون رو بخوام اذیت بکنم، میگم تو ازدواج میخوای انتخاب کنی چقدر حرف و حدیث و نظر مردم برات مهمه. یه دفعه میبینی این یه ذره دوزار اهمیت بیشتر پیدا کرده، یه وقتی دی خدا ازت انتظار نداشت، بعد از همون ناحیه چوبت میزنه. چوب نمیزنه، سخت میگیره تا این احساس از دلت در بیاد بیرون. خیلی باید آدم مستقل باشه. اجالتا یه راهی رو عرض کنم برای این استقلال، یه راه عرض کنم. آماده هستید راه بشنوید یا نه؟ مهم شد پیدا کردن استقلال یا نه؟ معلوم شد که به این سادگی ها نمیشه استقلال پیدا کرد یا نه؟ خب راه، اولین راه برای پیدا کردن استقلال این است که راهی برای پیدا کردن استقلال نیست. استغفار کنید. مدام دل میرود، مدام استغفار کنید. اولین راه اینه که راه نداره. چرا من خالی بندی بکنم؟ واقع بینانه صحبت میکنیم. چیکار کنید؟ استغفار کنید. خدای دلم میره. میفرماید هیچ کسی رو جلوش تعریف نکنید. اگه کسی رو دوست داشتی بگو دوستت دارم. محبت بکن، عاطفه داشته باش، خشک نباش. ولی نگو تو آدم خوبی هستی. ما شما رو دوست داریم، نمیدونیم همینجوری. بهش نگو آدم خوبی هستی، میکشیش، به قتل میرسونی. میفرماید اگه کسی رو جلو چشمش تعریف بکنی، شمشیر گرفتی زدی توی قلبش. اوه چقدر خطرناکه. استقلال خیلی مهمه. اولین راه استغفاره. دومین راه اینه که ما نمیتونیم استقلال روحیمونو به این سادگی به دست بیاریم، اما یه کار میتونیم بکنیم. یه جاهایی که خیلی آشکاره که به خاطر تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن میخوایم گناه بکنیم، نکنیم بابا دیگه. اینجا رو که مراعات کنیم. که من میگم استقلال داشته باشیم حتی کار خوب به خاطر دیگران نکنیم، بابا کار گناه به خاطر دیگران نکنیم لااقل. عجیبه به خدا قسم. کار خوبمون رو به خاطر دیگران ترک نکنیم، کار بد به خاطر دیگران انجام ندیم. یه جایی بررسی کرده بودن 70% از خانومهایی که حجاب خودشونو ضعیف کردن توی دانشگاه، گفته بودن از ترس تمسخر دیگران. آب بیا درستش کن. ما چه بچه‌ای تربیت کردیم از تمسخر دیگران میترسه. بچه من اومد گفتش که از دبیرستان، گفت بابا بعضی های برخوردهایی میکنن با من. گفتم چیکار میکنن؟ گفت مثلا نشسته بودن رینگ گرفته بودن سر کلاس، تا من اومدن گفتن دختر فلانی اومد، نزنید بچه ها. بعد دیگه سکوت کردن تا من از کلاس برم بیرون. خب بیمهریه دیگه. چرا باید به خاطر اینکه من بچه شما هستم که بچه یه روحانی هستم بعضی از دوستان با من اینجوری برخورد کنن؟ گفتم دوست داری پیشت راحت باشن دیگه؟ گفت آره. گفتم دوست داری تحویلت بگیرن؟ گفت آره. گفتم ببین خدا وکیلیش، تو اگه دوست داشته باشی تحویلت بگیرن، به خاطر این دوست داشتن خیلی چیزا رو از دست میدی. اصلا دوست داشته باش تحویلت بگیرم، بی خیال باش، راحت باش. هر کسی تو زندگی یه جایی تحویلش میگیرن، یه جایی تحویلش نمیگیرن. این امتحان خداست. البته بهش یه حرفای دیگه هم زدم که خصوصی خانوادگی بود، به شما نمیگم. مثلا گفتم خب اونجا تحویلت نگرفتن، 100 جای دیگه تحویلت نگرفتن. گفتم او بچه فلانی به به گواره، چرا انصافا اینجوری؟ ولی خب آدم طمع داره دیگه، دوست داره همه تحویلش بگیرن. این همینجا آغاز بدبختی آدمه. گفت بس مهم نیست منو تحویل نگیرن. گفتم اینا رو خدا به چشمت میاره، برگردی به خدا بگی خدایا مهم نیست، بی خیال، لبخند تو به خدا نشون بده، تو را دارم، چه غم دارم، تو را دارم، چه کم دارم. استقلال روحی خودتون رو مواظبت بکنید. و آخرین نکته درباره استقلال روحی، این تیکش و یه تیکه دوباره اسمشو میذارم عرفانی، به شما بگم اگر استقلال روحی داشته باشید یه ویژگی پیدا میکنید که شبها به درد مناجات خیلی میخوره. اون تیکه چیه؟ غریب میشی، غربت خیلی قشنگه، میگی خدا من تنهام، من احساس تنهایی میکنم. دیشب تو دعای ابو حمزه سومالی ما میخوندیم تو حرم، ارحم فی هذه دنیا قربتی، خدایا در این دنیا غریبی من رو، تنهایی من رو بهش رحم کن. و فی الموت قربتی، هنگام مرگ سختی های من. و فی اللحد وحشتی، در قبر تنهایی من و وحشت بار بودن وضعیت قبلی من. تو دنیا قربت من، هر کی غریب نباشه با خدا مناجاتش نمیاد. شما دیدید بچه‌هایی که تو بغل مامانشون هستن به بقیه چجوری نگاه میکنن؟ بله یا نه؟ مثلا یه جوری نگاه میکنه، نه جور... بعد تا میری طرفش یه دفعه خودش اینجوری میکشه، برمیگرد تو بغل مامان، این کی اومد جلو؟ الان میخواد یه بچه بیارید اینجا همین روز سن من امتحانش کنم، ببینید یه دست بهش بذارم چیکار میکنه. با مامانه اونس گرفته، بقیه رو تحویل نمیگیره، دور میندازه. بعضیا خدا رو باهاش اینجوری برخورد میکنن، بهش میگه بیا بریم مناجات، میکشه کنار. بابا تو خیلی یارو داری باهاشون مناجات کنی، مناجاتت نمیاد، تو که تنها نیستی، تو هزار رفیقه ای. حالا این هزار رفیقه هزار تا هم رفیق نداره ها، هزار تا دل سپرده رفیقش بشن، تحویلش بگیرن، آرزو داره تحویلش بگیرن، دیگه با خدا مناجاتش نمیاد. بشین با خدا حرف بزن. آخه چی بگم؟ مناجات ها، نه دعا. دعا همه دعا میکنن، خدا اینو بده اینو بده اینو بده اینو بده، کاری نداری خداحافظ، شما بدی به خدا دیگه مزاحمت نمیشم، یالا بده دیگه، من نمیگم بده. اینا یه نمیگم مناجات، این دعواست، به قالب دعا ارائه میده. مناجات، میخوام خدا باید حرف بزنم، تنها ماخه من. این معلوم میشه دل به محبت دیگران نسپرده. این بحث اگه شیرینه من یه کمی دیگه ادامش بدم. هر کی دل نسپره به دیگران قشنگ مناجات میکنه، هر کی دل نسپره به دیگران راحت جون میده، هر کی دل بسپره به دیگران جون میکنه. دل سپردی، هیچی هم بد ندادن، جون کندنت هم سخت میشه. الهی من لی غیرک، خدای من غیر تو کسی رو ندارم. خدا من اینو برم بگم در خونه خدا، خدا فرمود تو غیر از من کسی رو نداری. اینجا که برای نیست دروغ بگی، که خالی میبندی چرا؟ راستشو بگو، این همه داری دیگه. میگیم بابا کو نداریم، میگه دل که دادی، از خدات که هست که داشته باشی. که دنبال این نباشید کسی تحویلتون بگیره، مستقل باشید. آخ این آدم ها میکشن بقیه رو، دل میبرن، اثر میگذارن، نفس دارن، عملشون نور داره، عملشون نور داره. خدای من نمیخوام از کس دیگه مزد بگیرم، ای بابا. وقتی یه کسی بفهمه یه آدم خوبی تعریفش بکنه ناراحت میشه، کسی تعریفش بکنه ناراحت میشه، میگه خدای مزدمو دادی؟ گفتی همینا مزدمو بدم؟ خود نمیخوای من چیزی بدی؟ رفت بین رفت، من تو رو میخواستم. ناراحت میشه. البته ببین رندی رو نگاه کن، تو دعای توی خطبه حمام امیرالمومنین میفرماد همون جایی که تعریفش میکنن میگه که خدایا منو بهتر از اینی که این آقا میگه قرار بده ها، من بعدم نمیاد اینقدر خوب باشم، بلکه بیشتر. تعارف نمیکنه، ولی میگه آخه این چرا باید منو تحویل بگیره؟ وقتی شما باید منو تحویل بگیره، چرا ایشون منو تحویل بگیره؟ ببخشید من یه مثال بزنم. من گاهی از اوقات خدمت مقام معظم رهبری میرسم، من دیگه دو سه مرتبه مجبور شدم از آقازاده های آقا عذرخواهی کنم. چرا؟ چون وقتی آقا داره به من سلام علیک میکنه، احوال پرسی میکنه، من یه به آقازاده های آقا نگاه نمیکنم. یکی دو مرتبه خدا شده بعد رفتم آقا ببخشید، من دیگه آقای شما رو میبینم دیگه شما اصلا نمیتونم با تو سلام علیک کنم. طبیعیه آقا جون، طبیعی نیست؟ حالا اونجایی که آقا باید منو تحویل بگیره، مثلا فرض کنید آقا منو تحویل نگیره، اون آقایی که استکان چای میاره هی به من میگه سلام علیکم، خوش اومدی. تو میگی چرا خوش اومدی؟ آقا باید بگه. بعد آقا به من یه نگاه غضب‌آلود بکنه، مثلا اینجا اومدی برای چی؟ حالا این هزار مرتبه بگه خوش اومدی، خوش اومدی، این بابا برو بعد کنار میریم باهات اعمال داری، خوش اومدی، خوش اومدی. آقا داره میفرماد آقا این درست هست یا نه، طبیعی هست یا نه. من دیگه این آقایی که چای میریزه بگه خوش اومدی، میگم آقا گفت بی خود اومدی، ایشون که گفت خوش اومدی، بی خیال جونم، صابخونه تو رو تحویل نگرفته، با تحویل گرفتن آقایی که چای میاره خوش به حالت شده، تو دیگه کی هستی؟ حالا کی باید ما رو تحویل بگیره؟ خدا. پس به تحویل گرفتن کسی دیگه نگاه نکنید، خیلی خنده داره. فکر من الان میدونید دیروز با شما حرف زدم، امروز دارم با شما فکر میکنم، درسته؟ همون حرفا رو روش فکر کنید، بماسه، به روحمون الساق بشه. من دیگه باید بحثای دیگر رو بکنم روزای دیگه، ولی شما الاخلاص و غایت الدین، این یک وجه اخلاصه، یک معنای اخلاصه، اخلاص نهایت دینه، باید به این اخلاص برسید و غایت دین هست، روش فکر کنید، ول نکنید این بحث رو. بعد خدا میبینی ریز ریز تو زندگی امتحانت میکنه. دو تا راه گفتیم، یک راه نداره استغفار، دو به خاطر دیگران گناه نکن. برای اینکه این دومی رو اجرا کنی تهدیدت کنم، هر کسی به خاطر رفیقی گناه خدا رو بکنه، خدا از طریق همون رفیق بهش ضربه میزنه، میگه تو چرا امر منو انداختی زمین، تو رو در وایسی. بابا من لا اله الا الله کفر میگم، اگه خواستید با یه رفیقی هم گناه بکنید، تو رو در وایسی گناه نکنید، خودتون باشید گناه بکنید. خدا از وابستگی شما به دیگران بدش میاد. بابا خودم خدا خواستم یه غلطی بکنم، ولم کن خدا، به خاطر ترس از آبروریزی پیش رفیقم نبوده که گناه کردم. خودت باش گناه کن، بهتر میبخشه، کمتر مجازات میکنه. این من تحت تاثیر خود روم نشد اینجا، اینجوری داغونت میکنه. از ترس کسی، تو رو دروایسی کسی گناه نکنیم، میزنه خدا، وا دارم بهتون میگم، از همون طریق میزنه. به خاطر کسی گناه نکنیم، این مرحله اول. مرحله دوم چی؟ بعد از استغفار که مرحله مقدماتی بود، مرحله دوم این استش که به خاطر کسی کار خوب انجام ندیم. به خاطر مرحله اول به خاطر کسی کار بد نکنیم، مرحله دوم به خاطر کسی کار خوب نکنیم. سعی کنیم تا اونجایی که میشه، آقا جون یه زمانی نمیشه ها، چاره ای نیست، ولی به خاطر کسی کار خوب انجام ندیم. خدا خیلی بدش میاد، یه دفعه خوب بودن ما دور انداخته میشه، تبدیل میشه به گناه. بعد آدم به خاطر غیر خدا کار خوب انجام بده، آخه برای چی دیگه، چه خاصیتی داره؟ اینم یکی، به خاطر آبروی دیگران کاری انجام ندیم. چی کار باید بکنیم که این دوتا مرحله رو اجرا کنیم؟ خیلی باید تفکر و تلقین کنیم به خودمون، خیلی باید محاسبه نفس کنیم، این کارو برای چی کردم، این کارو برای چی کردم، این حرفو برای چی زدم، این حرفو برای چی نزدم. محاسبه خیلی مهمه. بد بودن مهم نیست. دوباره میخوام چند خط برگردم عقب، چقدر این حرف شیرین بود، شیرین که چه عرض بکنم، چقدر چقدر اهمیت داشت. بد بودن اونقدر مهم نیست که تو به خاطر رو در وایسی بد بشی. خدا میگه خودت باش، اگه خود آدم بدی هستی باش، ابی نداره، اشکال نداره. حالا با هم یه کاری میکنیم، یا کم کم توبه میکنی یا نمیکنی، یا ما هدایتت میکنیم، یه کمکی میکنیم، برای خیلی کارش میکنیم، ولی به خاطر دیگران نه. اینقدر مسئله دیگران اهمیت دارن. این استقلال روحی رو پیدا بکنید. وقتی خواستید استقلال روحی پیدا بکنید، ممکنه در مسیر یه امتحانهای سختی هم پیش بیاد. اتفاقا خدا میخواد ببینه چقدر استقلال داری، یه جاهایی بپیچوندت. ابی نداره، یه ذره مقاومت کن، خدا عزت عجیب و غریب به تو خواهد داد. مقاومت کنی، این یکی از خوبیهایی که خدا تو دنیا بهت پاسخ میده. دیگرانو اهمیت ندی، دیگران دنبالت میفتن، دیگران بهت احترام میگذارن. حضرت امامی که میرفت بالای حسینی جماران دست اینجوری میکرد، همه براش میمردن، حضرت امامی بود که دیگران میخواستن بهش اهمیت بدن، دعوا میکرد، دعوا میکرد. شاگرداش جلوی پاش بلند میشدن صلوات ختم میکردن، حضرت امام میفرمود برای چی من وقتی میام بلند میشی صلوات ختم میکنید؟ یه وقتی که صلوات ختم کنید. بعدها دیگه کار امام به جایی رسید که خب دیگه نمیتونه بگه، نمیتونه به مردم بگه خودتون نکشید برای من. خدا بهش دستور داده لطف کن امام، امام لطف کن، دست به سرشون بکش، وظیفت بیا اینجا، میدونم تو دلت هیچی نیست. همین امام دیگه به اونجا رسیده بود که تو حسین جمال رو اینجوری میکرد. یه قصه عجیب براتون تعریف کنم از حضرت امام. عرضم تمام، میخواستم امروز از استقلال فکری حرف بزنم، استقلال فکری بمونه برای یه روز دیگه. حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام خواب امامو میبینه که آقا امام زمان علیه السلام یه جایی تشریف فرما میشن، همه مراجع و بزرگان هستن، حضرت پدر ایشون رو یعنی امام رو دعوت میکنه به اینکه پیش خودشون بشینن، دست راست خودشون. از همه علمایی که تو اونجا حضور داشتن مقام امام رو بالاتر میبره. این خوابو کجا میبینه؟ تو نجف. نجف کجاست؟ اوج رقابت‌های علما با یکدیگر است. اوج وقتی است که خیلی‌ها میخوان امامو قبول نکنن، برای امام اون احترام لازمو نگذارن. اوج یه همچی شرایطیه و امام اونجا غریبه به شدت. یه چیزی در گوشی بگم خدمتتون، اینو جای نگیدا، شاید بخشی از رنجهای این خطه، اسمشو نمیبرم، مال این باشه که 15 سال امام ما اونجا غریبی کشید. به کسی نگیدا. بله، حالا تو اون شرایط آقا مصطفی یه خواب پربشارتی دیده، به دوستاش تعریف کرده. دوستاش میگن به امام تعریف کردی؟ گفته من اصلا جرأت نمی کنم تعریف کنم. امام خیلی مراقبت میکرد. میگن که یه بار ما پیش امام نشستیم، حرف میندازیم، وادارت میکنیم تعریف کن. یه بار پیش امام نشسته بودن، امام بعضی از کاغذها رو داشتن مینوشتن، برای اینا امضا میکردن کاراشون را بندازن. یه دفعه میگن آقا مصطفی اون خوابتون رو برای امام تعریف کردید؟ آقا مصطفی میگه نه تعریف نکردم. خب آقا مصطفی تعریف کنید، حالا امام هستن ما هم دوره بشنویم، اون تعریف کنید ببینم. نه تعریف کنید. میگه بله حالا من اون تعریف کنم، اون شب من خواب دیدم، حالا آقا هم دارن میشنون دارن چیز مینویسن، اینجوری خواب دیدم حضرت آقا رو تحویل گرفتن، دست راست خودشون نشون دادن. بله اینا خیلی خوش به حالشون میشه. میگن به به، این بشارت که میگن همینه دیگه، خواب اینا اینا. یه دفعه سکوت سنگینی تو جلسه حکم فرما میشه، امام داره کارشو انجام میده. بعد کارشو که تمام میکنه میذاره زمین، میفرماد آقا مصطفی شما این خواب رو دیدید؟ آقا مصطفی میگن بله. آقا میفرماد که بیجا کردی دیدی. بیجا کردی دیدی. این استقلال روحی رو ببینید، یه درصدشو داشته باشیم خیلی خوبه، درسته؟ خدا من از تو مزد میخوام، من از تو مزد میخوام، میخوام قریب تو باشم، میخوام فقط مال تو باشم. خیلی خانوم ها بیشتر از آقایون این حرفا رو میتونن بفهمن، استعداد ذاتیشون تو این زمینه خیلی بالاتره. اومده بود میگفتش که آقامون به من احترام لازم رو نمیگذاره. گفتم خب الحمدلله. حاج آقا یعنی چه الحمدلله؟ مگه نباید زن احترام داشته باشه؟ گفتم ازش خدا بیشتر بهت احترام میکنه. شما چه میکنی؟ شما خودتو بگو. صبر میکنی؟ قشنگ برخورد میکنی؟ یا پدرشو در آوردی گوشی کف دستش؟ گفت نه بالاخره ما هم کم نمیاریم. گفتم خب به هم میاد دیگه. برو به هم میاد. آقای کسی بی احترامی کنه آدم باید چیکار کنه؟ هیچ، تعاملش میکنه تا آدم شه. بزن تو گوشش. چقدر ناراحتی تو، من یکی از تحویلت نگرفته تا حالا که منتظری گدای تحویل گرفتن آقات هستی. حالا تحویل نگیر، نمیفهمه، تحویل نمیگیره، شعورش نداره. تو کم میاری مگه؟ نباید تو احساس ناراحتی بکنی از اینکه شوهر تحویلت نگرفت. ببین بحث تا اینجاها میرسه. خدا انشالله به ما استقلال روحی بده. سوال کنید دعا کنم. نمیشنوم. از عکس العمل استغفار کنه. خدای خوشم نیاد، خدای خوشم نیاد، غیر داره خوشم میاد، استغفر الله رب العالمین، خدای داره خوشم میاد ولی خوشم نیاد. راستشو بگو به خدا دیگه، عکس العمل نداره. به خدا بگو، خدا همونجا حضور داره. یه دفعه دستشو بگیر، مثل این کسی که ببینید بنده، لفظ بنده در اصل چی بوده؟ بچه. بنده همان بچه است که مامانش خداست، از بغل مامان در می آید می رود بغل خدا. شما بچه بودی یه کسی می اومد می گفتش که کوچولو ناز نازی، اینجوری می کرد چیکار می کردی؟ چیکار می کردی؟ یادتون نیست؟ میرفتی تو بغل مامان، اون داشت به شما محبت میکرد، میرفتی محکمتر خودتو میچسبوندی، میخواست بگیره شما رو بغل کنه، بیا کوچولو ببینم، یه اینجوری میکردی محکم گردن مامانه رو میگرفتی از اینکه خفه بشه. درسته یا نه؟ حالا همونه. یکی میاد میگه که تو چه خوب هستی، برو تو بغل خدا محکم. بیا کجا داری میری، من میخوام تعریفت کنم، تو خیلی اصلا میدونی چی هستی، محکم خدا رو بگیر. خیلی ساده. این بهش میگن عرفان مامانی. خیلی عرفان خوبیه، خیلی ادبیات مامانی، عرفان مامانی. من خیلی بلدم تو این زمینه، یه توانایی های ذاتی خدا بهم داده. انشالله همه تون نینی کوچولو بودن خودتون رو حفظ بکنید، متا نینی کوچولوی خدا بشید. پیامبر گرامی اسلام میفرماید من بچه ها رو دوست دارم. بعد یه چند تا دلیلم برای بچه ها فرمود، زود گریه میکنن. میزن دیدی بچه ها رو چجوری گریه میکنن؟ آقا انگار این شیر رو بخوای باز کنی یه دفعی. آقا تو یه قصه رو کجا قایم کرده بودی؟ هق هق هق، گریه گریه، مامان تو چادر سر کردی میخوای بری، بابا من الان نرفتم، تو داشتی بازی میکردی. میفرماید پیغمبر اکرم من گریه کردن بچه‌ها رو دوست دارم. خودشون هم اینجوری گریه میکردن. آدم بعض از ویژگی‌های بچه‌ها رو خوبه دوست داشته باشه. بچه به مامانش خیلی پناه میبره، شما به خدا خیلی پناه ببرید. خدایا ما رو از نظر روحی مستقل بگردان، طاقت تحمل قربت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو تو رو دروازی گیر ننداز، توی ترس از دیگران گیر ننداز، ما رو تحت تأثیر تحقیر دیگران قرار نده. خدایا ما رو تحت تأثیر فقط خودت و امام زمان خودت و اولیاء خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. www.bayanmanavi.ir